در سمت تو ام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. انشالله که حال دلتون خوب باشه. به همه پدرها و مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگا، به همه دخترها و پسرها، هر کسی در هر کجا صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، با دل و جان سلام میکنم. یه سلام ویژه و مخصوص به همه شنوندگان رادیو معارف و مخاطبانی که تکرار برنامه رو از شبکه محترم افق حوالی 8 صبح میبینن. و یک سلام هم خدمت آجای نظافت عزیز. سلام علیکم، سال نوتون مبارک باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. منم سال نو رو تبریک عرض میکنم محضر شما و همه بینندگان عزیز. انشالله که سال خوبی باشه.
انشاءالله.
و مبارکی این سال به این است که خود ما مبارک بشویم.
دقیقا
حضرت عیسی فرمود: قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت.
هر جا که باشم
فرمود خدا منو با برکت قرار داد. هر جا که باشم، یعنی زمین و زمان برکت براش معنا ندارد بدون مبارک شدن انسان. زمین ظرفه، زمان ظرفه، انسان مظروفه، مظروف اون چیزی که تو این ظرف زمان و مکان هست. اگر مبارک باشه زمان می شود مبارک و مکان می شود مبارک. انشالله نیات مبارکی داشته باشیم، افکار مبارک، تصمیم های خوبی در این آغاز سال داشته باشیم. ببیشه که هنوز خیلی از رمضان فاصله
نگرفتیم.
دیدید آیه شریعتی وقتی آدم لباس نو داره یا ماشین نو داره چقدر مواظبه؟ آره. ماشینش یک دو سه بار بخوره این ور اون ور دیگه
عادی میشه.
نذاریم لباس نوی رمضان برامون عادی بشه.
چقدر خوب.
آره. نگه داریم این حس رو، رمضانی بمونیم.
نذارم لباسی که جنسش حریره واقعا.
لباس تقوا، لباس تقوا. خودمونو به هر قیمتی شده تا رمضان بعد بکشونیم.
انشالله. خیلی خوب. انشالله همگی مبارک باشید.
انشالله.
و خوشحالیم که خدمت شما هستیم. آقای نظافت نماینده اهالی سمت خدا هستن در مشهد ما.
سلامت باشید. خدا حافظ.
و سلام رسان ما محضر حضرت رضا. و خوشحالیم بالاخره شما اونجا هستید. ما و همه عزیزانمون رو یاد می‌کنیم. خیلی خوب. ما مفتخریم که روزهای چهارشنبه در محضر نهج البلاغه شریف باشیم و کلام نورانی امیرالمومنین. وقتی حاج حسینی قمی از قول حضرت آیت الله بهجت نقل کردن که هر وقت پای صحبت پای نهج البلاغه نشستید که نه پای منبر حضرت نشستید. و ما خیلی خوشحالیم چهارشنبه ما منور به کلام حضرت با بیان شیوای شما و امروز هم سر و پا گوشیم و خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. ما نامه 31 میخوندیم. امسال های شریعتی مقام معظم رهبری فرمودن امسال سال به این مضمون سال نهج البلاغه باشد، یعنی دلها را متوجه به امیرالمومنین و نهج البلاغه کردن و باز بعد از تأکیداتی که بارها و بارها کرده بودن دوباره تأکید کردن که حداقل فعالان فرهنگی به نهج البلاغه بیشتر رو بیارن، آموزش ببینن خط به خط آن را. خب هم دلیلش اینه که اون کسی که بر نهج البلاغه اشراف پیدا میکنه و تسلط پیدا میکنه از افراط و تفریط نجات پیدا میکنه، اعتقاداتش عمق پیدا میکنه و اصلا افتخار میکنه به امیرالمومنین و درک میکنه معجزه بودنه هم خود علی معجزه است سلام الله
و هم کلامش
و هم کلامش، و این رو باید بچشیم و بچشانیم. و اونایی که با نهج البلاغه انس میگیرن دیگه اینور اونور نمیزنن، یک ثباتی پیدا میکنن، مبانی دستشون میاد، بهتر میتونن حتی رهبرشون رو درک کنند. گاهی اینجوریه ها، مردم یک جامعه گاهی مثل یک فرزندی که پدرش رو درک نمیکنه، مردم هم گاهی ممکنه رهبرشون رو درک نکنن. وقتی آدم میخونه نهج البلاغه رو، مشکلات امیرالمومنین رو میبینه، موضع‌گیری‌های حضرت رو میبینه، متناسب با زمان امیرالمومنین موضع‌گیری‌های متفاوتی کردن، وقت درک میکنه، بهتر میتواند تحلیل بکند. الحمدلله مقام معظم رهبری نه. ببینید خورشید سیاست سایه افکنده است بر بقیه ابعاد حضرت آقا، یعنی ایشان یک مفسر عالی مقام، یک دانشمند بزرگ، یک فرد زاهد اهل معنویت، یک فرد عالم علم اخلاق و شخصیت اخلاقی.
نه ولی اون بعد سیاسیشون همه اونا رو تحت شعاع
قرار داده و یک کسی که بر نهج البلاغه مسلط هستن و این تأکید ایشان رو باید جدی بگیریم. یه روز من یک کتابی هم دستم رسید که تأکیدات حضرت آقا بر اهمیت نهج البلاغه خوانی به نام گنجینه بی پایان، یعنی آقا فرمودن این نهج البلاغه یک گنجینه بی پایان است که هر دفعه که انسان یک مرور تازه میکنه، نگاهی دوباره و دیداری تازه با نهج البلاغه داره، میبینه یک حرف تازه‌ای میفهمه، یک تراوت و تازگی ازش حس میکنه.
واقعا هم همینجوری همین میگم، ما سالهاست در محضر شما داریم نهج البلاغه میخونیم، چقدر
تراوتش از دست نمیره.
بله. و چقدر حال آدم خوب میشه. حالا این کتاب رو من معرفی بکنم، گنجینه بی پایان، که مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون اهمیت نهج البلاغه است و نکات و کلمات کلیدی در نهج البلاغه. و دوستانی که اهل مطالعه هستن توصیه میکنم که این کتاب رو تهیه بکنن، بخونن که انسشون با نهج البلاغه و تعمقشون و دقت نظرشون در مواجهه با خطبه ها و نامه ها انشالله بیشتر و بیشتر خواهد شد. البته اینا چند جلده، ولی گنجینه بی پایان به نظرم خیلی مناسبه برای شروع سیر مطالعاتی شما پیرامون اهمیت نهج البلاغه. بله دارید میبینید، خیلی هم خوب. اگر میخواید این کتاب رو تهیه بکنید، حالا میگم انشالله دوستان در کانال هم بذارن معرفی بکنن، شما هم میتونید به 20303 پیامک بدید و انشالله این کتاب رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید و بهره مند بشید. بسیار عالی. بله میفهمید.
ما وقتی که برای چیزی اهمیت قائل باشیم و با ارزشش آشنا باشیم بیشتر استفاده میکنیم.
بله.
این کتاب از این جهت مهمه. ببینید
که ببینید چه گنجی ما در اختیار داریم.
همین گنج مادی رو نگاه کنید، تا کشف نشده برای اون زمین ارزش قائل
نیستن.
به معنی اینکه کشف میشه اینجا گنج، اینجا چای نفته، دیگه سیم خاردار رو دیگه میکاون
و حفاظت و فلان و اینا. بله
اینجوری میشه. نهج البلاغه الحمدلله روز به روز داره اقبال به اون بیشتر میشه و امیرالمومنین روز به روز داره درخشنده تر میشود، یعنی تلاش کردن نور علی رو خاموش کنن، این نشانه که نتونستن خاموش بکنن، این درخششش رو ما داریم میبینیم، اقبالش رو داریم میبینیم، داریم به اون سمت میریم که انشالله نهج البلاغه فراگیر بشود. و واقعا اونایی که ما حالا مثل ماهی تو آبیم.
بله.
اونایی که در کشورهای دیگه هستن آشنا که میشن اصلا سر از پا نمیشناسن، ولی ما چون لابلایی
عادی شده برامون شده. متاسفانه
خیلی شاید قدرشون ندونیم. انشالله که مدیون امیرالمومنین این پدر مهربان نشیم انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله و به این نستعین. به اینجا رسیدیم، یه مروری سریع بکنیم. حضرت سمود پسرم چند چیزو خیلی دوست دارم بهش توجه کنی. اول تقوا، دوم اکتفاء بر آنچه که خدا واجب کرده است، اینا رو توضیح دادیم. سوم اخذ به روش گذشتگان، یعنی تقلید مثبت. بعد ازت دلیل آوردن، فرمودن گذشتگان تو بر خودشون نظارت داشتن همچنان که تو بر خودت نظارت داری، اونا تفکر کردن همچنان که تو تفکر میکنی. اینم ضمنت ببینید امیرالمومنین چقدر شخصیت میده به فرزندش. میگه تو اهل نظارت بر خودت هستی، تو اهل تفکر بر خودت هستی. بعد میگه اونا دست کم نگی، اونا هم مثل تو همچنان که تو بر خودت نظارت داری، همچنان که تو تفکر میکنی، اونا اهل تفکر بودن. پس اگر میگم تقلید کن، این یه تقلید آگاهانه از تقلید مثبت، تقلید کورکورانه نیست. بعد فرمود اونا تفکر که کردن جنبندیشون این شد، آنچرا که معرفت پیدا کردن به اون اخذ کردن، به اون تمسک کردن، به اون عمل کردن. آنچرا هم که معرفت پیدا نکردن و تکلیف نداشتن رهاش کردن. یعنی حضرت میگن اگر من میگم تقلید کن، تقلید نسبت به محکمات است. تو با چنین عقبه‌ای مواجه هستی، با چنین نیاکانی. از هر کسی نمیگم، از نیاکانی دارم میگم تقلید کن، که خلاصه یک استحکام فکری داشتن، اهل تفکر بودن. بعد حالا حضرت راه رو باز گذاشتن. امروز از اینجا شروع میشه. فَإِنْ عَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ. اگر گفتیم نه من نمیخوام تقلید کنم، میخوام خودم علم پیدا کنم،
و تقلید خوشم نمیاد،
نمیاد، میخوام خودم بفهمم همچنان که اونا علم پیدا کردن، من نمیخوام از دستاورد اونا استفاده کنم، میخوام مستقیما اون سیر رو طی کنم، میخوام خودم دانشمند بشم، خودم مجتهد بشم. حضرت فرمود اگر نخواستی تقلید پیدا کنی، اگر خواستی علم پیدا کنی، باید چند چیزو رعایت
کنی.
اول فرمود فلیکن طلب و کذالک به تفهم و تعلم. اول باید طلب داشته باشی. این خیلی بحث مهمیه، طلب داشتن. وقتی انسان طلب داره مثل یک انسان تشنه است که آب را پیدا می کند. وقتی انسان طلب نداره و تشنه نیست، آبم بیارن پس میزنه. و چقدر مهمه از نظر تربیتی که ما نسل خودمون رو، بچه های خودمون رو تشنه معارف کنیم، طلب در اونها ایجاد کنیم.
احساس تشنگی خودش مهمه،
خیلی مهمه. اگر ما یه احساس رو ایجاد بکنیم، بعد قدر آنچرا که عرضه میکنیم میدانند، ولی یه احساس ایجاد نکنیم، هر چی بگیم تحویل نمیگیره. ببینید این روایت تو نهج البلاغه است، فرمود الحکمت و ضالت المؤمن،
گم شده مؤمن حکمت.
یعنی طلب داره، این در به در دنبالشه،
دغدغشه،
دغدغشه. و حالا شما بعد فرمود اینما وجدها اخذها، این حکمت که گم شدهش است، هر جا پیدا کنه بر میداره، در دست منافق هم باشه میگیره اون رو، بهانه نمیاره. ببینید الان در مواجهه با حرفای خوب همه یک جور برخورد نمی کنن، بعضی سرد برخورد می کنن، همه با اشتیاق برخورد نمی کنن، چون ما نتوانستیم اون آتش را، اون طلب رو ایجاد کنیم. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. یعنی اگر تشنه شدی حتما میابی، حتما گیر میاری.
دیدی بچه‌ها میگن گشنمونه، مثلا یه چیزی میذاره جلوش، میگن نه اینو نمیخوام، میگم گرسنه‌ت بود نون خشکم میآورد میخوردی.
احسنت. نسبت به معارف همینه.
بلد.
حالا اثر طلب چیه؟ در حکمت 386 نهج البلاغه داریم، حضرت فرمود من طلب شیئا ناله، بعد فرمود او بعضه. فرمود اگه کسی طلب چیزی رو داشته باشه، اگه طلب کنه نالهو، بهش میرسه. اگه به همش نرسه به بعضیش میرسه. یعنی دنیا دنیاییست که خدا به عمل ما اثر میدهد. طلب که به تنهایی آدم نمیرسونه، طلب نتیجه داره. نتیجه چیه؟ تلاشه. نتیجه چیه؟ عمله. علامت آتش دویدن به دنبال آب است، علامت تشنگی، علامت طلب عمل هست، تلاش هست. بنابراین چون طلب آثاری داره و مهمترین اثرش تلاش و عمل هست، عمل هم خدا عالم اینجوری قرار داده. حتی کفار به نتیجه عملشون میرسن، خدا اونا رو محروم نکرده. حتی برای ظلم بخوان بکنن بازم راه بازه،
چون تلاشش رو کرده.
قانون عالم اینه و خدای متعال فرمود لن یترکم اعمالکم. شما خدا شما رو با عملتون تنها نمیذاره. سنت این عالم اینه که تلاش ها جواب میدهد. لیس للانسان الا ما سعا. برای مؤمن که دیگه فراترش هم گفتن، گفتن سعیت میماند. سعی ها ممکنه همش نتیجه نده، نتیجه میده عمدتن، نده هم اون عالم حساب میکنن سعیتو. حالا چرا میفهمد او بعضه من طلب شیئا ناله، میرسه نیل پیدا میکنه. او بعضه برای که بالاخره موانعی هست تو این عالم، ممکنه توفیق همیشه رفیق
او بعضه
نشده.
یعنی یا به همش میرسه یا به بخشش،
یا به بعضش. یعنی ممکنه انسان به همه اهدافش نرسه، پیامبر به همه اهدافشون نرسیدن ولی به بعضش رسیدن، بقیهشو یعنی به اون اساسیش رسیدن، چون پیامبر میخواستن که بعد از خودشون امیرالمومنین جانشین باشند، نشد. چون جبهه مخالف هم دستش بازه، دست اونا رو نمیبندن، درگیریه، عوامل مختلفی دخالت دارد. العبدو یدبر والله یقدر. همیشه طلب ما با تقدیرات خدای متعال یک کاملا هماهنگ نمیشود. اینو باید بپذیریم که بهمون سخت نگذره و خوشبینی به مقدرات نگاه کنیم. اگر نرسیدیم بدونیم یه حکمتی هست، دلمونو گرم کنیم. بعد ضرب المثلی داریم در زبان عربی، فرمود من طلب شیئا وجد وجد، من قرع بابا ولج ولج. فرمود اگه کسی چیزی رو طلب کنه و جدیت هم نشان بده، بالاخره مییابد. اگر کسی دری را بکوبد و لجاجت و پافشاری کنه، واردش میشه، در به روش باز میشه.
ما گفت... میگیم عاقبت جوینده یابنده بود.
آفرین. بله. گفت پیغمبر که چون کوبیدری عاقبت زاندر برون آید سری، در باز میشه. این قاعده عالمه و خدای متعال مؤمنین رو محروم نمی کنه. در بیانی هست تداوم کوبیدن، یعنی زود خسته نشدن. من استدام قرع الباب و لج و لج. اگر کسی پیوسته بکوبد و پافشاری کنه در باز میشه. پس این پیوستگی هم بسیار اهمیت داره. در خطبه 29 داریم، فرمود لا یدرک الحق الا بالجد. جدیت میخواد، جدیت میخواد، خون دل خوردن میخواد، تلاش میخواد. با خوابیدن و با تنبلی و با نشستن و با دعا کردن مسئله حل
نمیشود.
چند بار من گفتم ولی خیلی لازمه، چون مؤمنین گاهی توقع دارن خدا همه کاراشون انجام بده اونا بنشینن. یعنی گاهی ما تفکرمون بنی اسرائیلی میشود، که بنی اسرائیل گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا، تو خدات بریم بجنگیم، ما اینجا نشستیم. چون شنیدن خدا مهربان است و خدا بی نهایت قدرت داره و خدا گو فرموده است ادعونی استجب لکم. بعد یه دست دعا، یه دست دعا آخر سوره بقره یا آل عمران هست که ربنا ربنا ربنا، آخرش میفرماید فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. شما انقدر ربنا ربنا میگین، خدا جواب داد من عمل هیچ عاملی را ضایع نمی کنم. باید کار کرد، باید تلاش کرد. در قرآن هم برای طلب آثاری ذکر شده، از جمله در سوره بنی اسرائیل داریم من کان یرید العاجله اجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر کس این دنیا رو بخواد بهش میدیم، البته چه مقدارش دست ماست. این همون ناله او بعضه، فهمون ما نشا لمن دارید. اون مقداری که ما بخوایم انتخابم میکنیم به هر کسی چه مقدار، ولی قاعدش اینه که فهمون اجلنا، تو این دنیا بهش میدیم، اما مقدارش فهمون دست ماست. پس اینم یکی از همون آیاتش که داره نشان میده طلب اگر نتیجش تلاشی باشد جواب میگیره انسان. و من اراد الاخره، حالا کس دنیا رو بخواد دنیا رو بهش میدن، بعدم دیگه چون آخرت رو نخواست میره جهنم.
ولی اگر آخرت رو خواست
و سعالها سعیها
سعی بکنه،
خواست و تلاش کرد و هو مؤمن اعتقاداتش هم درست بود، فاولاک کان سعیهم مشکورا، خدا از سعیشون تشکر میکنه. یعنی اون مقداری هم که تو این دنیا نتیجه نگیرن
جوابشون رو میگیرن.
بله. بعد فرمود کلن نومد، هر دو گروه رو ما داریم کمک میکنیم، اسرائیل و ترامپ و نتنیاهو اینا هم سر سفره امداد الهی نشستن، منطقه امداد مؤمنین امداد ویژه هست، امدادهای غیبی دارن، ولی اونا قرار نیست دستشون بسته باشد که دیگه تیر زدن نتیجه نگیرن، تدبیر کردن نتیجه نگیرن. فرمود کلن نومه دها و ها اولائی من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا. بنابراین حالا ما از نظر تربیتی، چون بحث این نامه تربیته، تا می توانیم در متربیمون ایجاد طلب کنیم، ایجاد انگیزه کنیم. بدون ایجاد طلب و انگیزه آدم ها خسته میشن، بهانه میارن، هی مدام باید حلشون بدیم.
یعنی باید اون شوق باشه که اینا اون حرکت براشون جذاب بشه و دل بشه.
فرمود ما ضعف بدن، این روایت خیلی قشنگه، ما ضعف بدن اما قویت علیه النیه، در هر کاری که عشق است و انگیزه است، انگیزه قویه، بدن ضعف نشان نمیدهد. یعنی روح که خسته میشه بدن زودتر است خسته میشه.
شما ببینید مثلا تو اربعین چقدر مردم شوق دارن، تمام سختی رو و خستگی رو بجوره،
چون اون شوقه هست،
شوقه هست.
حالا همین آدم یه جای دیگه یه قدم دورش میره،
نمیتونه بره.
بله، برای از اینجا مثلا تا خیابون اون طرف
سر کوچه مثلا بخواد
سوار ماشین میشه، در نیم بگیره، اونجا پیاده میره.
بله.
شوق میاد اینجوریه. ولذا به خانواده های عزیز توجه میدم که کمک بگیرید از کارشناسان برای ایجاد شوق. یه دعایی هست از امام زمان در حق مؤمنین، با اللهم ارزقنا
توفیق تا ابد المسیح.
اون دعا از وسطش برای اقشار گوناگون
دعا میکنه.
اول علما و تفضل علی علماءنا بالزهد و النسیه، نوبت دانشجویان و طلبه ها که میشه فرمود و علی المتعلمین بالجهد و رغبه، رغبت اشتیاق داشته باشند، اشتیاق که باشه تلاش هم میاد. رابطه طلب و محبت و عشق رو در نظر بگیریم. وقتی طلب هست اون مطلوب میشه محبوب، یعنی رغبت میاد، یعنی یک ارتباط بین این طلب و محبت و عشق هست، و وقتی عشق بیاد انسان خستگی ناپذیر میشه و اصلا دل اون بچه تنگ میشه برای مدرسه.
جمعه به مکتب آورد طفل گریز فارا،
واقعا اینجوریه. و اگه این کارو نکنید، و معلم ها خیلی اثر دارن،
خیلی خیلی،
و مربی ها خیلی اثر دارن. در حکمت 31 هست، ایمان 4 پایه دارد، صبر، یقین، عدل، جهاد. اینا نمیخوام توضیح بدم. صبر فرمود 4 پایه داره باز،
یعنی هر صبر،
خود صبر. یکی از پایه های صبر شوقه، علی الشوق و شفقه و زهد و ترقب، یعنی هر جا که عشق انسان صبوره، خستگی متوجه نمیشود. بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ اعمال خوب را محبوب کنیم، مطلوب کنیم، و الا نتیجه نمیگیریم. حالا راه محبوب کردن این خوبیا چیست؟ اول خدا رو محبوب کن، بعد از خدا پیامبر و ائمه اطهار محبوب بشوند. اگه این دو تا اتفاق افتاد، اون عمل خوب هم محبوب میشود. نمیشه کسی عاشق از زهرا بشود و عاشق حجابش نشود. ما چپ حرکت میکنیم، آی شریعتی، ما از حجاب شروع میکنیم، ما از نماز شروع میکنیم، ما اون شوق خدا رو بیاریم، بقیهش درست میشه.
بله.
شوق ائمه بیاد، بقیهش درست میشه، شوق خوبان بیاد، بقیهش درست میشه. همه آدم ها تحت تأثیر محبوب هاشونن. حالا اگر مثلا یک کسی آقای شریعتی رو دوست داشته باشه، یک چهره، خب طبیعتا منشم دوست داره، ما چهره هامون بعضیشون شایسته محبوبیت نیستن ولی محبوبن، مردم تحت تأثیر منش اونا هم قرار میگیرن،
بخوان یا نخوان. بله.
بخشنامه ای نیست،
دلیه.
یعنی قاعده عالم اینه، و ما متاسفانه اینو متوجه نشدیم به نظر من، غفلت کردیم. بیشتر اومدیم تو قسمت سختش، بیشتر اومدیم تو قسمت امر به معروفش. اگر معروف معروف نشود این امر جواب نمیدهد.
یعنی در واقع ساده تر میتونیم بگیم معروف باید محبوب باشه که
محبوب
جواب باشه.
یعنی معروف نزد خدای متعال، نزد اونم به عنوان خوبی شناخته بشود. این مشکل ماست. یه راه دیگه‌ش هم چشاندنه. اگر ما بتوانیم یه ذره از اون خوبی رو بچشونیم، بعد بقیه‌ش هم میاد. مثل بچه‌ای که میگه غذا نمیخوام، میگی حالا همین یه لقمه رو بخور بقیه‌ش رو نخور. می‌بینید وقتی یه لقمه می‌خوره نظرش عوض میشه. شما میگی این کتاب رو نگاه کن، اگه خوب بود بپذیر حرفاشو، اگه نه نپذیر. شروع کنه بعد مزدشو میچشه. در رابطه به عبادت دارین سر نفستو کلا بذار. چون میگه سر نفستو کلا بذار، خادع نفسه که فل عبادت. برای چی؟ برای که شروع سخته. برای که وقتی شروع میکنه، وقتی آدم خودشو تو حرم علی ابن موسی رضا میندازه، میبینه حسش بیرون با درون فرق کرد.
فرق کرد،
چون گاهی آدم براش از دور سنگینی میکنه، سختی داره، ولی مکرر پیش اومده آدم حال نداره بره حرم، بس خودشو میندازه، میندازه نظرش عوض شد.
میگه چقدر چسبیدیم زیاد.
آره، بس یه ذره سعی کنیم با لطافت بچشانیم. و ما نتونستیم نماز رو برای بعضی محبوب کنیم، حجاب رو محبوب کنیم، معروف نزد خدا را معروف کنیم، و دشمن نسبت بعضی تونست معروف ما رو منکر کنه. کار شیاطین تغییر ارزش ساز. خطبه 88 براتون بخونم. امیرالمومنین میفرماید ای شگفتا، چرا شگفت زده نشوم از خطای این فرقه ها با اختلاف استدلال های دینیشون؟ لا یقتصون اثر نبی، فرمود پای هیچ پیامبری نمیذارن، به عمل وسیع اقتدا نمی کنن. بعد خلاصه میاد اینجا گله میکنه حضرت، فرمود المعروف فیه ما عرفو، معروف نزد اونا همون چیزی که خودشون معروف میدانند، و المنکر اندهم ما انکرو،
یعنی معیار و ملاک خودشون دارن.
خب حالا ما میتونیم واقعا با امر مثلا را حل کنیم؟
نه.
خب مبانیش فرق میکنه،
اصلا اینو معروف نمیدونه.
نمیدونه. شما میگید آمران، میگی او فکر میکنه شما داری امر به منکر میکنی، مثل این که یک کسی به ما امر به منکر بکنه پس میزنیم، نمیپذیریم. ولذا شیاطین در این سالها به صورت نرم 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 دیدگاه ها رو نسبت به حجاب عوض کردن. اون کاری که اونا ذره ذره با حوصله، با شیطنت، با کیاست انجام دادن، ما میخواییم با یک عتابی با حلش کنیم.
نمیشه.
من نمیگم نباید قانون باشه، چون میدونم الان باز بعضی بشنون ناراحت میشن. آقا قانون باشه، ولی قانون رو باید محبوب کرد،
و اونه که اثر گذاره و اونه که موندگاره.
اما شما ببین اینقدر ما به دنیای خودمون رحم نمی کنیم. ما الان میدونیم ناترازی داریم دیگه. امسال هم تابستان سختی خواهد بود
متاسفانه،
مثل زمستانه. خب بازم اسراف میکنیم. دیروز تو فرودگاه دیدم روز روشن، در جایی که نور از پنجره هم زیاد بود، بازم برقا روشن،
همه روشن.
هیچ کمی چی نمیگه. من سهرا که رمضان می اومدم، دیدم خیلی از برقا روشن، خیلی از پارکا روشن. یعنی انگار وضعمون خوبه. تازه اون وقتی هم که وضعت خوبه میگن اسراف نکن. خب نتونستیم جا بیاندازیم،
فرهنگ نشده.
خب حالا نمیشه.
حسگرهای ما حساس نیست متاسفانه تو این زمین.
من میخوام تو دنیامون وقتی اینجوریم سر یک مسئله‌ای که مسئله عقیدتی به آخرت برمیگرده، طرف باید نسبت به حجاب احساس کنه که این لباس روح اوست، باید منافعش رو بفهمه. پس ما اعتقاد داریم به الزام، حکومت اسلامی باید قانون خوب بذاره، ولی الزام ها رو باید محبوب کرد. الان شما ببینید این تصادفاتی که چقدر قصه
متاسفانه
ما مکرر توی حرم به مردم میگفتم تو رو خدا تون نرید. آه چرا عجله میکنید؟
خوابتون میاد بزنید کنار یه گوشه بخوابید؟
نه اصلا به کجا چه میشه تابان؟ شما آمدی سفر دیگه نه؟ خب خدای متعال فرمود چرا به آسمان نگاه نمیکنن؟ چرا به زمین مسطح نگاه نمیکنن؟ چرا به کوها نگاه نمیکنن؟ خب بزنید کنار نگاه کنین یکم. ما وقتی که بحث جانمون هست بازم میبینید سرعت
رعایت نمیکنیم.
وقتی سر حجاب میتونیم حل کنیم. پس مسئله پیچیده تر از اینها ساده نکنیم.
یه خطی نیست.
آفرین.
یه خط.
چند بعدیه. ولی ما باید الزامها را محبوب کنیم. قواعد را محبوب کنیم. در یه خطبه هفته بعد من کد بدم به بعد چون اهل دقتم هستن که گوش میدن. فرمود الله اشکو من معشر یعیشون جهالا. امیرالمومنین فرمود فقط به خدا شکایت میکنم از اون گروهی که جاهلانه زندگی میکنن با زلالت میمیرن. بعد آخرش فرمود ولا اندهم انکر من المعروف. نزد اونها چیزی ناشناخته تر از معروف نیست. ولا اعرف من المنکر. منکر رو خوب میشناسن، معروف رو نمیشناسن. پس زمان امیرالمومنین همین موضوعات بوده. تا جایی که حضرت میگه به خدا شکایت میکنم، اینجا ویژه زمان ما نیست. راهش چیه؟ راهش همین معروف و معروف کنیم و تلاش کنیم. و منی که اون خانمی که با حجاب است، اگر او دوست داشتنی باشد حجابش هم محبوب میشود. منی که امامه رسول خدا رو گذاشتم، اگر دوست داشتنی باشم حرفم دوست داشتنی می شود. ولذا در زیارت امینالله فرمود محبوبتن
فی عرض که به سمایک.
خب فلیکن طلب و که، پس اول طلب، بعد چی؟ فرمود به تفهمن و تعلمن. چقدر دقیقه. میخوای مجتهد بشی؟ میخوای عالم بشی؟ میخوای خودت بفهمی؟ نمیخوای تقلید بکنی؟ باشه، اشکال نداره، راه داره. اول طلب داشته باش. حالا این طلبم باید باز بدونی چجوری اعمال کنی. تشنه ای میخوای به آب برسی، باید بدونی از کجا باید بری. فرمود راهش تفهم و تعلم است. تفهم مصدر باب تفعل، درست شبد مثل تعلیم و تعلم. تفهیم و
تفهم.
تفهم یعنی باید شاگردی کنی، یعنی باید بشینی زانو بزنی در کنار یک مربی با سواد مفهم، یک معلم مربی مهربانه که به تو یاد بدهد. یعنی دیر اومده زود میخوای بری؟ اینجوری شده الان. الان فضای مجازی یعنی اقیانوسی از اطلاعات ولی به عمق نیم سانت. عمق پیدا کردن اینجوری نیست. و خیلی از آدم ها دیگه خودشونو بی نیاز میدونن از این که در محضر استاد بنشینن.
ما که همه چی رو بلدیم.
ما که بلدیم.
و این چقدر بده؟
خیلی خطرناک. سیری کاذب. یه لقمه خورده دیگه میگه من نمیخوام. سیری کاذب. پس راه طلب علم دو چیز است: تفهم و تعلم. شاگرد و متربی باید زانو بزنه، از مربی یاد بگیره. یه بیانی هست در حکمت 147 خیلی زیباست که کمیل میگه که امیرالمومنین دست منو گرفتن از شهر بیرون بردن، حضرت به صحرا که رسیدن آه عمیقی کشیدن. چی فرمودن؟ اول فرمود که کمیل این دل آدم ها مثل ظرف. اینم یه نکته ای، بردنش رو بیابان
دور از شهر.
چرا؟ برای که وقتی شما تو خونه دارید بچه‌تون رو موعظه می‌کنید، در یه قوقای دلش پای تلویزیون، دلش پای بازی داداشه، باید آدما دل بدهند. بچه‌تون ببرید یه رستورانی، یه جایی، یه کوهی، یه جایی
خلوتی،
یه صفایی، یه صمیمیتی که دل بدهد. امیرالمومنین کمیل میگه دست منو گرفتن، گفتن بیا، با خودشون بردن بیابان، آه عمیقی کشیدن. بعد فرمود ان هذه القلوب اوئیه. دل آدم ها مثل ظرفه، فخیرها اوئاها. بهترین ظرف اون ظرفیه که سوراخ نداشته باشه، حفظ کنه. بعد فرمود فحفظ انی ما اقول لک. کمیل اون چیزایی که میخوام بگم یادت نره، حفظ کن. حالا اولی مطلب چی بود؟ فرمود الناس ثلاثه، آدم ها سه دسته هستند: عالم ربانی، متعلم على سبیل نجات، همه جن رعا فهمون، عالم ربانی یعنی هر عالمی به درد نمیخوره، ربانیش خوبه،
ربانی باید باشه.
ربانی یعنی اهل عمل مخلصانه سالها که دیگه شده وجودش نور شده، الهی شده، ربانی شده. خب اگه عالم ربانی نیستی فهمون اهل متعلم باش، یعنی شاگردی کن. اگر متعلم بودی از این عالم فیض بردی فهمون رو جاده نجات قرار گرفتی. و پیدا کردن سبیل خیلی مهمه، پیدا کردن جاده خیلی مهمه. در جاده بودن ولو آرام بری بالاخره میرسی، اما اگه تو جاده نباشی هر چه تون بری بدتر میشه،
دورتر میشه،
دورتر میشه. این دسته دوم. دسته سوم فرمود همه جون رعا، یعنی اگه کسی اهل تعلم نیست همه جون رعا میشود.
همه جون رعا کیا؟
همه جون رعا به حشرات، به مگس ها میگن، به توی آدم ها، به آدم های پوک بی شخصیت. خود حضرت این همه جون رعا رو چهار تا ویژگی براشون گفتن. یک فرمود به طور هر کسی بخوره جذبش میشه، اتباع و کل نائق، چون علم نداره که ببینه این درست میگه غلط میگه،
که با هر بادی میلرزه، به یمی... هر طرف میره.
همین عبارت هم هست، یمیلون مع کل ری، یعنی جذب زده، یعنی شخصیت چیزی نداره. الان نگاه کنید این آب شکلش متناسب با این ظرف،
شکل ظرفه،
تو یک ظرف شکل دیگه قرار بگیره باز
یه شکل دیگه میشه.
بعضی از آدم ها اینجوریه،
خیلی بده، این
تابع جذبن، جذب زده هستن، شخصیت ندارن. علم که نباشه اینجوری میشه، اونم نه علم خود خوانده، شاگردی کردن، در محضر عالم بودن. چون بلافاصله آدم همه زوایا رو نمیفهمه. آیه شریفی، من حالا خودم بعد از 40 سال حالا میفهمم یه چیزایی رو اون ابتدا فکر میکردم فهمیدم. گفت حفظت شیئاً و غابت عنک اشیاء، یه جنبش رو فهمیدی، ده ها جنبه رو نفهمیدی. به مرور زمان آدمی پخته میشود. پختگی با نخبگی فرق میکنه. بعضیا نخبه هستن ولی پخته نیستن. پختگی به مرور زمان حاصل میشود. روزگار بعضی چیزها رو به ما یاد میده.
خیلی باید سرد و گرم روزگار رو بچشی تا به اینجا برسی.
ولی در روایت داریم در کنار عالم که هستی، باید عالم مثل درخته، باید صبر کنی تا اون میوه بیفته. یعنی همه چی رو در یک لحظه نمیتونه بهت بگه، یعنی باید ظرفش پیش بیاد، شرایطش پیش بیاد. و این احساس استغنا شاگردی کردن داره زیاد میشه. چرا؟ چون رسانه ها همه چیز رو در دسترس قرار دادن. رسانه ها سیری کاذب درست میکنن. وقت دین اسلام دینی گسترده و عمیق است، کمن و کیفن داستانش متفاوته با هر مسئله دیگه، چون مربوط به ابدیت ماست، مربوط به روح ما با اون رمز و رازهاش هست
و تمام پیچیدگی‌هاش.
بله، انسان خودمونو دست کم نگیریم. این قرآن برای انسان نازل شده و انسان موجود پیچیده و با عظمتی است. بنابراین حضرت فرمود طلبت با تفهم و تعلم باشد، و به همین دلیل اسلام به جریان تعلیم و تعلم بها داده است. و لذا گفتن به عالم احترام بذارید، به معلم احترام بگذارید. این روایت خیلی قشنگه. فرمود قم ان مجلسک لابیک و معلمک ولو کنت امیرا.
به به،
فرمود در برابر معلمت به پا خیز، ولو امیر هستی. بالاخره پیش میاد، ممکنه مثلا شما با معلم کلاس اولتون برخورد کنید، الان مردم به شما احترام میکنن، کسی به اون محل نمیده، جناب علی بلند میشی
و تواضع کنه.
تواضع باید ایام گرامی داشت مقام معلم هم داره نزدیک میشه. اردیبهشت همینجا احترام میذاریم به معلم های عزیز،
چقدر حق به گردن همه
حق دارن. اما چقدر مهمه که بعضی کارها، آقای شریفی ریاش خوبه، که دوستان ما پزشک متخصص هست، یه روز ایشون رو دیدم، اولش گرم گرفتم، خب دوست ماست، آدم خدومیه، کنارشون هم یه آقای بودن، ایشون یک سلام عادی کردن. بعد ایشون دید به اندازه ایشان تحویل نگرفتن، گفت ایشان پدر من هستن. پدرش یکم روستایی طور بود، منم بی احترامی نکردم، احترام گذاشتم، ولی خب بالاخره ایشان سابقه داشتن، طبیعیه دیگه.
بله.
خوشم اومد، پدر من هستن. بعضی جواب ریا کرد، ریا فرهنگ، ریای به خاطر خدا فرهنگ ساز است، ریای مخلصانه، ریای لغوی، یعنی نشان دادن. به معلم ها باید احترام گذاشت. خانواده های عزیز، اگر اشکالی از معلم دیدید، برید به خود معلم بگید، معلم رو تو چشم بچه‌تون کوچک نکنید. خود معلم هم البته باید احترام خودش رو نگه داره. فرمود طلب العلم فریضه علی کل مسلم، یادگیری واجب است از نظر اسلام، و راهش شاگردی کردن است، و راهش شاگرد باید اهل سوال باشد،
بپرسه.
و معلم
طلبه هم جا اینجا هم جواب میداد، یعنی باید اینجا هم باشه.
اصلا وقتی که انسان طلب داره یعنی سوال داره.
سوال
نشان آتش انسان هست، و ما باید این تشنگی رو ایجاد کنیم، و باید آغوش باز داشته باشیم در برابر سوالات. و چقدر خوبه معلمی که نمیتونه جواب بده بگه من بلد نیستم، دستشو بگیر بیا با هم بریم نزد با دکترمون. اسلام دعوت به پرسشگری کرده، فسألوا اهل الذکر، فرمود بپرسید، منتها نفرمود فسألوا اهل العلم،
اهل الذکر.
چرا؟ چون هر عالمی به درد نمیخوره، باید اهل ذکر باشه، یعنی عالمی که اهل ذکر هم باشه،
عالمی که ذاکر،
ذاکر باشد. یعنی در دل اهل ذکر اهل العلم هست، که مصداق اتمش اهل البیت علیهم السلام هستن.
که نقطه بذاریم بریم نه. آیات رو بشنویم، مشرف بشیم به محضر آیه های نورانی از نهج البلاغه، بریم سراغ قرآن. و چقدر نیاز داریم ما به این آموزه ها، حتی تذکرش، حتی اگر بدونیم که نمیدونیم، تذکرش چقدر زندگیمون رو تنظیم میکنه. خدا انشالله خیرتون بده. دعوتید به مشارکت در قربانی ماه شوال، و همچنان فرصت هست، هم میتونید به زیرنویس ها دقت بکنید، هم به کانال ما میتونید مراجعه بکنید، هم میتونید عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. نحوه مشارکت برای شما ارسال خواهد شد و انشالله خداوند از همتون قبول بکنه. آیات رو بشنویم، صفحه 398 قرآن کریم رو تلاوت میکنیم، برمیگردیم در لحظات دقایق پایانی، انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم انشاءالله زیارت حضرت رضا علیه السلام که جان همه ماست نصیبمون بشه یادی میکنیم از سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضای آوینی هنرمند شیدا و عاشق که امروز روز شهادتش آجای نظافت خدمتون هستیم حسن ختام فرمایشاتون رو بشنویم دو سه دقیقه فرصت داریم باید خداحافظی بکنم
منم عرض ادب و احترام میکنم محضر سید شهیدان اهل قلم شهید آمینی
شخصیت بی نظیره
بله انشالله که خدا جاشو پر کنه چقدر مهمه بحث هنر و هنرمندی که معتقد هست و چقدر ما کم داریم در این جهت
هنرمند متعهد
متعهد و تو این جهت خیلی کمبود داریم غافل شدیم از تربیت
آوینی از اون شخصیت هایی بود که عمیق بود همین نکته که شما
اشاره بله ما کتابی داره آوینی رحمت الله علیه به نام فتح خون
بی نظیر بود
ما دهه اول محرم سالها بود که نمیدونم حالا الان هست یا نه خط به خطش رو طلبه ها میخونن یعنی اشک معرفت میگیریم از بچه ها
خیلی. من شاید آجا 10 دور تو 10 تا محرم این کتاب رو خوندم
عجب.
بله نوشتم هر سال رو نوشتم
برای خودتون یا
بله خودم
آه برای خود. بله. خیلی خوبه این چیزا تو هیئت ها باید باب بشه
تو مدرسه ها باید باب
ما
بشه.
گنجی های زیادی داریم زبانش هم زبان هنریه کشتی پهلو شکسته دعای فاطمه میگفتیم اینو بخونیم
بله آسد مهدی شجاعی
بله خیلی خوبه یعنی هم زبان هنر هم معرفت هم عشق یعنی ترکیب معرفت
و متناسب با ذائقه ها میشه بله. نسخه دادی وقتایی
بله. بله خیلی خوبه باید قدردان باشیم و اون چیزی که مهمه تربیت برنامه‌ریزی برای تربیت اینها ما از تربیت هنرمندان غافل شدیم استفاده کردیم از اینها کار ما رو راه انداختن فرض کنید که سناریوی خوبی هست خب کارگردان خوبی هست اون طرف هم به کارش گرفتیم اما خود اون مهمه اینایی که به تلویزیون انتقاد میکنن گاهی غفلت دارن از اینکه تو هم مدیر بشوی به آسونیا نیست چون نیرو باید باشد و یک جریان تعلم و تربیت هنرمند متعهد را بیفته تربیت در همه جا حرف اول رو میزنه یعنی تو قضیه پزشکیش هم همینه اگر پزشک متعهد باشه خوب آخوندش هم همینجوریه
هر رشتی هر جایی
و واقعا تربیت زیر بناست و حالا بحث ما بحث این نامه بود که از دست همون طلبت با تعلم و تفهم باشه از کی باید یاد بگیریم؟ اول معلم خداست علم آدم الاسماء کلها، خدا آدم رو آفرید بهش یاد داد، معلمش شد، درست؟ خدا انبیا رو تربیت کرد، خدا ائمه اطهار رو تربیت کرد، اونا ما رو تربیت میکنن. یعنی نسبت به تربیت فقط تربیت دینی جواب میده. ولذا فرمود انا ثنای و ربنا و الناس و بعد و ثنای و لنا، فرمود ما اهل بیت تربیت شده دست خدا هستیم و ما قرار مردم رو تربیت کنیم.
بسیار عالی، انشالله تربیت پذیر بشیم و تربیت پذیر باشیم. واقعا بعضی وقتا بسته ایم و اجازه نمیدیم اگر کبیر وجودمون خشکه حتی یه لیوان آب بره توش و این رو جذب بکنیم. خیلی خوش گذشت امروز در کنار شما، خدمت جای نظافت ممنونم. هفته آینده انشالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. دعا بفرمایید.
آقای شریعتی، من از مردم عزیز توجه میدم برای قضیه دعا کنید.
بله واقعا،
یعنی واقعا زندگی بر انسان تلخ میشه، خیلی مستعصل میشه و دعا بالاخره در کنار بقیه مجاهدت ها اثر داره. حداقل دعا کنید. خدایا به حق محمد و آل محمد، همه مظلومان به ویژه مردم مظلوم غزه و سوریه و لبنان و یمن رو از دست این ظالمان نجات کرامت بفرما.
الهی آمین.
با نجات اونها قلب امام زمان، قلب ولیت رو خوشنود بگردان.
الهی آمین.
حوائج همه عزیزان و التماس دعاگویان برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا مهمان لحظات نابود نورانی شما هستیم. با حضور آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. به رسم چهار شنبه ها اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. متشکرم از شما.
سلامت باشین. خدا
آقا طیب الله ان شاء الله.
الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.